ممارست خوابیده.
همین که این آقا
گفت خب اگه حالا کریه شما میشه 400,000 تومان.
چه خبره؟ مگه هواپیما سوار شده؟
این ماشین با همین ماشین ها فرق داره، توجه کنید این زده کرونا.
نخواستم آقا، اصلا من پیاده میشم.
برو یواش ببن
آقای رابی. آقای رابی
جانم،
خدا وکیلی تو همه چی کلاوردهی دیده بودیم الا کرونا،
ولی خوب ادبش کردی، خیلی خوب بود، خوشم اومد. آفرین آقا کریم. یا بیوف بریم یواشتر.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله منده تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بدونه
حاجی حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
یه روز اصغر خطاب به محمود گفت محمود تو مثل خرگوش از کوها بالا میری. محمود گفت اصغر مثالی از این بهتر نمیتونی برای من بزنی ها؟ یه روز یه عالمه سبزی گرفته بودیم و مادرم داشت سبزی ها رو پاک میکرد. من و پدرم هم مشغول بازی شدیم و شروع کردیم به زدن ساقه و اضافه های جدا شده سبزی به هم دیگه. انقدر شلوغ کردیم که مادرم عصبانی شد و پدرم رو شوخی شوخی از خونه بیرون کرد. همه بچه ها لباساشون رو پوشیده، گتر زده، بند پوتینا رو بسته، تجهیزات انفرادی رو برداشته و سلاح به دست بیرون سنگر ایستاده و به اصطلاح دل توی دلشون نبود و لحظه شماری میکردن که بتونن هرچه زودتر برن برای کار اطلاعات و عملیات. اما اون سخت مشغول راز و نیاز به درگاه قاضی الحاجات بود. یکی از بچه‌ها که کاملا اونو میشناخت و دیگه امونش بریده شده بود رو به دیگری کرد و به کنایه از اینکه اون الان به معراج رفته گفت: بابا قلاب بگیر بیاد پایین، زود برم دیگه، کار دارم. بعد بچه‌ها خندیدن و خودشم در حال قنوت لبخندی زد و زود سلام داد. بیسیم چی سنگرمون زخمی شده بود. بدون مقدمه منو گذاشتن پای بیسیم. از کد و رمز هیچ اطلاعی نداشتم. فقط میدونستم وقتی میگن گاو منظور قبضه 120 میلیمتریه. صدای بیسیم بلند شد. از دیدبانی اعلام کردن گاوتونو آماده دوشیدن کنید. منظورش این بود که قبضه رو در موقعیت شلیک قرار بدین. من منظورش رو فهمیدم. داشتم فکر میکردم چی بگم که متوجه بشن که بسیا قبضه رو زدن. نمیدونستم چطوری بهشون اطلاع بدم. هرچی به مغزم فشار میآوردم فایده ای نداشت. بالاخره گفتم گاومون زاییده، لگد میزنه. یه مرتبه دیدمان با عصبانیت گفت مرد حسابی، حالا چه وقت شوخیه؟ گاومون زاییده دیگه چه صیغه‌ایه؟ درست حرف بزن. آخرین باری که داییم مجروح شده بود در بیمارستان سینای مشهد بستری بود. وقتی من به دیدنش رفتم گفتم دایی جون چی شده؟ گفت چیزی نیست، داشتیم با صدام بازی میکردیم، یکی از دستش در رفت و به پام خورد، البته چیزی نشده. میگفت از خدا میخوام چون تیر به ستون فقراتم خورده فلج نشم و روی تخت بیمارستان برای همیشه نیفتم، تا یه بار دیگه جبهه رو نصیبم کنه که تو جبهه و در حال جنگ شهید بشم. در منطقه همین که یه نفر از همه جا بیخبر و بدون توجه به اطراف خودش شروع میکرد با حرص و ولع به خوردن، هرچی وسط بود میخورد، به نحوی که به اصطلاح اون لقمه اول و جویده و نجویده لقمه بعدی رو روانه خندق دهن میکرد که پناه بر خدا هرچی توش میریختی پر نمیشد، بچه ها با هماهنگی بلند و دست جمعی میگفتن یا حسین، و برای بار دوم دوباره یا حسین، یعنی به داد برسین، بچه مردم خودشو کشت و از پا در اومد. و از این حرفا که از خنده روده بار میشد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
یکی از تفریح‌های برخی از بچه‌های مسجد در اون زمان، پیش از اینکه مرد جنگ و جبهه بشن، قایم کردن دوچرخه بعضی از بچه‌های جلسه بود. گاهی از جلسه که خارج می‌شدی که به خونه بری، تازه متوجه می‌شدی که دوچرخت نیست. ولی اگه تجربه داشتی ناراحت نمی‌شدی، چون اول به خود بچه‌های مسجد مشکوک می‌شدی. حالا باید اول همه مسجد رو میگشتیم، شاید بچه ها اونو یک گوشه قایم کرده باشن. اونم کجاها رو؟ مثلا جلسه نوجوانا، نونهالا، آبدارخونه، حتی داخل یکی از دستشویی ها به صورت ایستاده از جاهای محتمل برای قایم کردن دوچرخه بود. یکی از دوستان در جلسه جوانا حضور داشت که توی نزدیکی مسجد سکونت داشت و معمولا پیاده به مسجد میومد. یه وقتایی هم با دوچرخه به مسجد می اومد، ولی هر وقت با دوچرخه به مسجد می اومد اغلب فراموش می کرد که دوچرخه رو با خودش ببره. تا اینکه یه روز که باز فراموش کرده بود دوچرخه رو با خودش به خونه ببره، با بچه ها تصمیم گرفتیم یه درس فراموش نشدنی بهش بدیم. این بود که دوچرخش رو با هماهنگی مسئول آبدارخونه به اونجا منتقل و در آبدارخونه رو قفل کردیم. بعد از ساعتی دوست ما به دنبال دوچرخه فراموش شده برگشت و از ما در مورد دوچرخش پرسید. ما هم گفتیم بیخبریم و بعد از مدتی جستجو دست از پا درازتر به خونه برگشت. چند روز گذشت. دیگه مطمئن شده بود که دوچرخش رو دزدیدن و تأسف میخورد از فراموش کردنش. خلاصه بعد از 3-4 روز دوچرخه رو بهش پس دادیم و اونم دیگه هرگز فراموش نکرد که دوچرخش رو توی مسجد جا بذاره. اینا همش تمرینی شد برای شوخیای زمانی که میرفتیم به جبهه. محمد بچه دوراهی قپون بود، از یه خانواده مستضعف و جنوب شهری. بچه باظرفیتی بود، خیلی تو دار بود. از قیافش میشد فهمید که تو زندگیش رنج زیادی کشیده، ولی تا دلت بخواد سرزنده و شاد بود. هر روز توی صبحگاه موقع دویدن به حالت حماسی اول سوره ولعصر، بعد هم سرود پاسدار رشید اسلام رو میخوند. بچه بیریایی بود، به جرأت میتونم بگم بیشتر شبا نماز شب میخوند. یه روز بهش گفتم محمد جون مارم دعا کن. محمد خندید و گفت بیا بهت پول بدم، برو یه کتاب دعا واس خودت بخر، اینقدر به بقیه گیر نده داش من. گفتم محمد جان کار ما با کتاب دعا درست نمیشه، خودت دعا کن. البته دعاهای من برعکس اجابت میشه ها. خب عیب نداره، تو دعا کن. ببین جدی میگم ها. بعدش ادامه داد، یه روز میخواستم بیام منطقه، یکی از بچه محلامون اومد و گفت محمد داری میری جبهه، تو رو خدا مادر منو دعا کن، مادرم یه سال مریضه، من طاقت دیدن این حال و روز اونو ندارم، شما دلتون پاکه، دعا کنین خدا شفاش میده. خداییش دلم سوخت. وقتی اومدم منطقه یه شب رفته بودم دعای توسل، سر دعا یاد مادر رفیقم افتادم، حال خوشی هم پیدا کرده بودم، تو عمرم اینطوری واسه کسی دعا نکرده بودم. تو اون حال مادر دوستمم دعا کردم. دو ماه بعد رفتم مرخصی، خیلی دلم میخواست از حال مادر دوستم خبردار بشم. از یکی از بچه محله ها سراغ دوستم و مادرش رو گرفتم. دوستم گفت خدا رحمتش کنه، دو هفته پیش 40 مادرش بود. حالا اگه میخوای میتونم واسه دعا کنم. من گفتم نه محمد جون، شوخی کردم قربونت برم، فکر کنم همین کتاب دعا بهتر باشه، دستت درد نکنه. هر روز صبح موقع تقسیم آش میگفتم برادرا بیاین آخرین آشتون رو ببرین. میگفتن تو هر روز داری همینو میگی و ما هنوز اینجاییم. میگفتم آقا آخرین آشتونه دیگه، تا فردا از آش خبری نیست. دست آخر یه روز بچه ها گفتن دیگه اینا نگو، خسته شدیم از بس گفتی. همون موقع بلندگوی اردوگاه اعلام کرد که قرار 26 مرداد تعویض اسرا شروع بشه. با گریه گفتم آخرین آشتون رو بخوریم که داریم تعویض میشیم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
اگه عالم و آدمم جمع می شدن و می گفتن که من آدم خوبی هستم، اون حاضر نبود تایید کنه. اما اون شب نمی دونم ماه از کدوم طرف در اومده بود که اون خودش داشت از من تعریف می کرد. می گفت خیلی عوض شده، حالات و رفتارش منو به یاد شهدا می اندازه، به خصوص این شبا. بچه ها کنار بخوابین تا اون پاتونو لگد نکنه. یکی از بچه ها پرسید
یعنی منظور تو اینی که نماز شب میخونه و برای اینکه ریا نشه چراغ روشن نمیکنه، برای همین رو پای بچه ها میافته؟
و اون پاسخ داد نه، منظورم اینه که اون تازگی ها تو خواب راه میره. یادتون نره خیلی بهش احترام بذارین، چون خوابش خیلی سنگینه. چون توصیف بچه های گردان پیاده رو شنیده بودم که در دل شب وقت مناجات شبونه بیدار شده بودن و به طور مخفیانه و ناشناس پوتینای رزمندگان رو واکس می زدن، اون شب رو تو گردان خوابیدم. با کوچکترین صدای از خواب بیدار می شدم، با اون که خیلی هم خسته بودم. یه دفعه صدای شلیک تیربار و فشنگ بالا گرفت. یکی گفت
باده بیرون، باره بیرون بی حال.
گفتم آخه من جز به این گردان نیستم. گفت
امشب همه پابرنه هستن، نیازی به پوتین نیست، سری برو به خط شو.
جای شما خالی. ساعتها توی گل و لای دویدیم و سینخیز رفتیم. اون شب نه تنها پوتینا واکس نخورد، بلکه صبح زود مجبور شدم لباسای گلالودو هم تمیز کنم. شده بود چهارشنبه سوری. منطقه یه پارچه غرق آتش‌بازی کودکانه بود. دشمن تیر و توپ در می‌کرد تا جایی که هیچ جا به جز بهشت امن نبود. اونم که به این مفتی‌ها نمی‌دادن. هر کی یه چیزی می‌گفت، اما حرف جوانای قدیم یا همون پیرمردا یه چیز دیگه بود. پیرمردی به مزاح گفت
خدا امواتتون زیاد کنه. معلومه چیکار داری می‌کنی؟ اومدیم سن نارسیشای پیدا کنیم بریم با زن و بچه اون بخوریم، مگه شما بروجک ها میذارین؟
بچه ها میخندیدن و میگفتن پیره مرد دور برداشتی، تو نرو، الان عراقی ها میان حسابتو میرسن ها. و بعد همه با هم میخندیدن. گاهی وقتا که توی سنگر بودیم و ترکشی وارد سنگر می شد، شهید مبارک می گفت
بابا مگه نمی بینی اینجا آدم نشسته؟ چرا خمپاره می فرستی؟ نمی گی شاید کسی شل و کور بشه؟
در جبهه پیراهن روی شلوار انداختن و لباس بلند و گشاد پوشیدن برخلاف شهر و پشت جبهه خیلی معمول بود. بچه‌هایی که دائما از کاری به کار دیگه در فعالیت بودن و راحتی و آسایش نداشتن طبعا اینطوری بیشتر میتونستن تحرک داشته باشن، اما بعضی دیگه از اندازه به در میبردن و اونقدر پیراهن رو بلند میگرفتن که مثلا تا زانوشون میومد. اضافه بر این لباسای زیر بلند و گشاد ماماندوزی بود که تدارکات میداد، به خصوص برای افرادی که قد رشیدی هم نداشتن و جدن به تنشون گریه میکرد. این وسط آدمای نکته‌بینی که از هیچ بهونه‌ای برای وقت خوش کردن رو گردون نبودن، وقتی با این بچه‌ها و سر و وضعشون روبرو می‌شدن میگفتن
تشویقش کن، ببین این حتما زیر شلواری میشه.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم میخوام برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرم رو میشتم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اش نیست میدی؟ تو موچت گرزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هست تدوین کیفیت داره، تدوین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون نتو بای. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، دو ساعت از سرعت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میگو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
دل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. هپسی
ذرت بذار، پاستن بذار، این پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله، ماشینی فانت زید از باب داره. آی بله، مهد فرش معتبر با تبیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله، فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله،
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
این یه جمله ساده است.
یه جمله مهمه.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، صدای ما رو میشنوید از استدیو پخش رادیو سبا. امیدوارم برنامه ها رو تا این لحظه پسندیده باشید، فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 22. دوستان برنامه زنده سباهنگ ساعت 16 است، دعوت میکنم بشنوید.
همیشه پرترابت ترانه رسیدن